ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با ما همراه شدید در دوشنبه شب، آخرین ساعت‌های 21 شب در مرداد ماه. آزاده عصری هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده توی یک برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های این بخش تلاش کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را روز دوشنبه آغاز کرد. در جلسه صبح ابتدا آقای روحانی از کلیات کابینه خود دفاع کرد. او بخش از وقتش را به علی مطهری، ابوالفضل باقری، اسحاق جهانگیری و محمد باقر نوبخت داد تا از وزیران پیشنهادی دفاع کنند. سپس در جلسه بعد از ظهر بررسی صلاحیت محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز شد و 13 تن از نمایندگان موافق و مخالف سخنرانی کردند. علیرضا زاکانی، مهداد بزرپاش، حمید رسایی، عطالله حکیمی، علی محمد بزرگواری در مخالفت و احمد توکلی، علی اصغر زارعی، علی مطهری و محمد رضا تابش از نمایندگانی بودند که در موافقت صحبت کردند. مجلس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ادامه خواهد داد. در پی صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس در روز دوشنبه در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او، دفتر آقای رفسنجانی با آنها واکنش نشان داد. در این جوابیه آمده است که برخی نمایندگان مخالف کابینه پیشنهادی در اقدامی فراقانونی از فرصت استفاده کرده و با علم به اینکه سخنانشان به طور مستقیم از صدا و سیما پخش می شود به تهمت، توهین و دروغ علیه آقای رفسنجانی و خانواده‌اش پرداختند. آقای رفسنجانی افزوده که نقل قول از او درباره شورای نگهبان صحت ندارد و ابراز امیدواری کرده است که هیئت رئیسی مجلس امکان پاسخگویی و دفاع را برای او و خانواده‌اش فراهم کند و نهادهای مسئول امنیتی و قضایی نیز موضوع را پیگیری کنند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نیروی انتظامی هم در حال نوسازی طرح فرهنگ عفاف و حجاب است که احتمالاً ظرف 3 ماه آینده آماده می شود. او افزوده که نیروی انتظامی خود سیاستگزار نیست و تنها مجری قانون است و قانون فعلی فرهنگ و حجاب در سال پایانی دولت محمد خاتمی تهیه شده بود که خود آقای خاتمی هم به آن انتقاد داشت و دولت محمود احمد نژاد هم حاضر به اجرای آن نشد که چالش‌هایی را برای نیروی انتظامی به وجود آورد. اسماعیل احمدی مقدم گفته است که مردم به خط و مشی حسن روحانی رأی دادند و نیروی انتظامی باید پیام آن را بگیرد. او افزوده که فیلمبرداری که هر ماه از پوشش زنان در شهرهای ایران می‌کنند نشان داده که وضعیت حجاب با روی آمدن حسن روحانی بدتر نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه برای گفتگو با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به باکو می‌رود. مشاور آقای پوتین گفته است که 5 یا 6 توافقنامه مرتبط با انرژی امضا خواهد شد. همچنین درباره مسائل مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر و وضعیت قره‌باغ اولیا نیز گفتگو می‌شود. قرار است ناوهای روسیه در دریای خزر هم در دیدار دوستانه در بندر باکو پهلو بگیرند. در حالی که مقام‌های امنیتی مصر روز یکشنبه گفته بودند از بامداد دوشنبه عملیات برچیدن 2 تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را در قاهره آغاز می‌کنند، آنها اکنون به خبرگزاری‌ها گفتند که این عملیات به تعویق افتاده است. درباره علت این تصمیم توضیح داده نشده. همزمان هواداران مرسی با شنیدن خبر قصد ارتش روز دوشنبه در اعتراض دست به راهپیمایی زدند. از سوی دیگر گزارش حاکی است که قرار است شیخ احمد طایب امام اعظم مسجد الازهر با جناح‌های سیاسی تماس بگیرد و آنها را به گفتگوی ملی در چند روز آینده دعوت کند. در همین حال قوه قضاییه مصر اعلام کرده که بازداشت موقت محمد مرسی به اتهام همکاری با حماس تا 15 روز دیگر تمدید شده است. و دولت اسرائیل در اولین گام برای هموارسازی مذاکرات صلح شامگاه یکشنبه با آزادی 26 زندانی فلسطینی موافقت کرد. این 26 زندانی اولین گروه از 104 زندانی هستند که قرار است طی 4 مرحله آزاد شوند.
متشکرم مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا و میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه اولین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی در مجلس و نظرات مخالفان و موافقان با تاکید بر اعتراضات بعد از انتخابات 88.
شما در حالی شعار اعتدال می‌دهید که برخی از چهره‌های معرفی شده سابقه افراطی، آن هم در فتنه‌ای که شبه کودتا بود، دارند.
و حاشیه‌های اولین جلسه بررسی صلاحیت وزرا در مجلس. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی دولت 11 و دادن رأی اعتماد به اونها بامداد امروز دوشنبه 21 مرداد ماه شروع شد و تا ساعتی پیش هم ادامه داشت. در اون 5 نماینده به عنوان موافق و 5 نماینده به عنوان مخالف برنامه‌های دولت جدید اظهار نظر کردند. در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که در واقع به ریاست علی لاریجانی شروع شد، ابتدا حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران به دفاع از وزرای پیشنهادی خودش برای تشکیل کابینه 11 پرداخت و بعد هم موافقان و مخالفان سخنرانی کردند. آقای روحانی همینطور با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصاد و با اشاره به درآمد عظیم نفتی کشور در سالهای اخیر گفت:
در مجموع امروز با 3 عدم تعادل مهم در تراز پرداخت ها، بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع اونها بکوشیم.
حسن روحانی بود در نخستین جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت خودش. همینطور آقای روحانی درباره سیاست خارجی دولت 11 مسئله رو مطرح کرد و گفت که دولت او 2 مسیر رو به شکل موازی طی خواهد کرد.
اما در روی کرده بنیادی به مسائل و مشکلات اصلی کشور، دولت 2 مسیر را به موازات یک دیگر دنبال خواهد کرد. از یک طرف در عرصه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد تا در چارچوب خواست استقلال طلبانه مردم عزیزمان بر چالش موجود بین المللی فائق آییم و بتوانیم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم، اما از طرف دیگر محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا با بهره‌وری فعالیت‌ها بیفزاییم. ما باید تلاش کنیم تا اولا منابع اقتصادی را افزایش داده و ثانیا تخصیص بهینه منابع موجود را نیز بهبود بخشیم.
حسن روحانی در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرایی که پیشنهاد کرده و مجلس در حال بررسی صلاحیت اونها هست. اما در کنار مسائل مختلفی که در جلسه امروز در مجلس عنوان شد، از جمله سالمند بودن و اهل فتنه بودن مطرح شد. یکی از مهمترین بحث ها امروز مربوط به چیزی بود که معروف به فتنه 88 است. فتنه عنوانی هست که طرفداران آیت الله خامنه ای برای توصیف اتفاق ها و اعتراض های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار میبرند. بعضی از نمایندگان مجلس داشتن رابطه با برخی از کسانی رو که به گفته اونها در فتنه 88 نقش داشتند از طرف بعضی از وزیران پیشنهادی محکوم کردند.
شما در حالی شعار اعتدال می دهید که برخی از چهره های معرفی شده سابقه افراطی، آن هم در فتنه ای که شبه کودتا بود، دارند. برخی از چهره های معرفی شده سابقه حضور در اختشاشات، تعطیلی کلاس های دانشگاه، حمایت از عناصر آشوبگر دارند که اکنون فراری هستند. برخی سابقه بازداشت در فتنه دارند. و بعضی از آنها سایه به سایه همراه متوهمین فتنه‌گر بودند و فرماندهی عملیات روانی آنها را به عهده داشتند.
صحبت یکی از نمایندگان مخالف کابینه پیشنهادی حسن روحانی رو شنیدید در جلسه اول امروز در مجلس. اما از جمله مسائلی که انتقادهایی رو مطرح کرد و برانگیخت بی‌برنامگی برای بهبود اقتصاد بود و مسائلی رو که بعضی از نمایندگان در مورد شعار اعتدال آقای روحانی مطرح کردند. بعضی از نمایندگان موافق کلیات کابینه و وزرای پیشنهادی هم بر مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها تاکید داشتند.
حدود 34 خطنامه توسط اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل بر علیه ایران موجب شدت گرفتن تحریم‌ها، وضع بد اقتصادی کشور، تورم نرخ بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی صفر شده است. این در حالی است که دولت‌های نوام و دوام 63% درآمد نفتی ایران طی 108 سال گذشته معادل 700 میلیارد دلار را هزینه کردند که اگر مبتنی بر برنامه ریزی های علمی و واقع بینانه بود ما امروز به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده بودیم.
در کنار مسائلی که مطرح شد در جلسه امروز در مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای کابینه حسن روحانی، برخی از نماینده ها با این کابینه و مسائلی که مطرح شده موافق بودند، از جمله باقره بناب که از نمایندگان موافق کلیات کابینه بود و گفت که کابینه معرفی شده کابینه عقلانیت هست. این اولین جلسه بررسی صلاحیت وزرای کابینه دولت جدید بود که روز دوشنبه برگزار شد و این جلسات دست کم تا روز چهارشنبه ادامه داره و شما برنامه‌های مختلفی رو در همین زمینه از رادیو فردا خواهید شنید. ساعتی پیش محمد زرقومی در مورد مسائلی که در جلسه نخست عنوان شد و همینطور به خصوص مسائلی که در مورد بی‌برنامگی برای بهبود اقتصاد و سالمند بودن و اهل فتنه بودن در جلسه صبح مجلس عنوان شد رو با محمد صادق جوادی حصار صحبت کرده، در همین زمینه فعال سیاسی در مشهد و در مورد فضا و چگونگی جلسه اول با او گفتگو کرده.
ساعت بسیار زیادی اون چیزی که داره امروز اتفاق میفته از گذشته قابل پیشبینی بود، یعنی یه بخش مهم و اما کم جمعیتی از نماینده های مجلس از جریان افراطی حامی احمدی نژاد و جریان های موازی با احمدی نژاد بودن که امروز هم کاملا گاردشون رو روی دولت گرفتن، اگرچه در دوران انتخابات رو آقای روحانی و یاران آقای روحانی گارد داشتن، امروز دیگه بعد از رأی و تنفیذ و تحلیف دیگه نمیتونن اونجوری از همین بد و امر با دولت و با شخص آقای روحانی مخالفت بکنن، برای این سعی میکنن که با کابینش تا جایی که ممکنه گارد داشته باشن و نیروهای تاثیرگذار کابینه رو در هر شکلی از ورود به کابینه مانع بشن و منع کنن. به نظر من اون مجموعه که آقای رسایی و آقای قدوسی نماینده مشهد و امثال اینها تقریبا میشه گفت جز شاخص‌ترین هاشون بودن در مخالفت، در حقیقت گاردشون برای این است که نیروهای اگر نتونستن توی انتخابات ریاست جمهوری آقای روحانی رو زمینگیر کنن، در ادامه راه رقابت‌های انتخاباتی رو از همین کابینه شروع کنن، یعنی با انداختن نیروهای توانمند این مجموعه تحت عناوین متعددی از جمله فتنه‌گری که خب حالا در ادامه خواهیم دید چه مصادیقی برای این موضوع مطرح خواهند کرد، سعی می‌کنن از این مسئله مبهم فتنه و فتنه‌گری بیشترین استفاده رو بکنن. امروز هم دیدیم که خیلی تو همین صحبتایی که تو الان شد از مسئله فتنه و فتنه‌گری و ساکتین فتنه و امثال اینا خیلی استفاده کردن که بتوانن مانع از ورود اینجور نیروهای کارآمد به کابینه باشن، نیروهایی که به نظر من در گذشته توانمندی و قابلیت خودشون در کسوت وزیر و معاون وزیر و امثال اینها کاملا نشون دادن.
آقای جوادی حصار، برای شنوندگان رادیو فردا بگین که تا چه اندازه به گفته شما گاردی که این گروه دارن میگیرن در برابر نیروهایی که به گفته شما میخوان جلوگیری کنن از ورودشون به کابینه آقای روحانی میتونه مؤثر باشه در عدم ورود اونها به کابینه؟
به نظر من اگر اینا بتوانن به نحوی مسئله رو به حوزه رهبری نسبت بدن و از اونجا مخالفت جدی با اینجور بحثای افراطی صورت نگیره، شاید بتوانند در بین نیروهای میانه تر مجلس تأثیر بذارن که اونا رو مردد کنن، که اگر این اختلاف نظر جدی باشه و حمایت خاصی هم بعدن از طرف بیت و مجموعه های وابسته به بیت صورت بگیره، افرادی که در اینجا سکوت کرده باشن یا رأی مخالف داده باشن یا همراهی با این آقایین افراطی نکرده باشن بعداً مورد شماتت قرار بگیرن. این اگر که یک سیگنال مثبتی از بیرون نیاد و جوری نشون نده که با این رفتارها مخالفتی صورت گرفته، ممکنه یه دیر مردد کنه و اونها رو برسونه به جایی که به اصطلاح بگن ما روزه شکر نگیریم و اینا رأی ندیم تا بعداً باز مورد هجمه این افراطیون قرار نگیریم.
محمد صادق جوادی اسر بود، فعال سیاسی در مشهد. محمد زغامی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد اولین روز از بررسی صلاحیت وزرای دولت 11. اما این جلسه در شرایطی برگزار شد که حاشیه‌های زیادی هم در صحنه علنی مجلس به وجود اومد. از رویا کرمی مجد در مورد این حاشیه‌ها میشنویم.
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی که برای بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی دولت 11 و رأی اعتماد به آنها تشکیل شد، پر بود از حاشیه‌های جنجال برانگیز. حاشیه‌هایی که پای افرادی خارج از صحنه علنی را به مجلس باز کرد و رئیس مجلس مجبور شد به آنها هم فرصتی برای پاسخگویی بدهد. در اولین جلسه 5 نماینده به عنوان موافق و 5 نماینده به عنوان مخالف برنامه‌های دولت جدید به اظهار نظر پرداختند. نمایندگان مخالف از جمله به سالمندی وزرای پیشنهادی و به گفته آنها اصحاب فتنه بودن آنها انتقاد کردند. نمایندگان موافق نیز بر آنچه تناسب وزرای پیشنهادی با مشی اعتدالی روحانی می‌نمودند و بالاتر بودن معدل علمی آنان از تمام کابینه‌های قبلی تاکید کردند. در این میان اما سید علی محمد بزرگواری، نماینده 4 شهرستان کهگیلیه و بویراحمد که به عنوان مخالف در جایگاه حاضر شده بود، بحث را از کاندیداهای وزارتخانه‌های دولت 11 فراتر برد و گفت:
من برای آقای زنجنه نه مخالف نه موافق ثبت نام نکردم، اما میگم آقای زنجنه بیاد بازم اون آقازاده دلدوست مهدی هاشمی بیاد میدوندار بشه، اگر این را باید رأی داد. به هر صورت این آقازاده های دلدوست در این مملکت به نظام ما، به روحانیت ما خیلی ضربه زدن، باید جلو اینها گرفته بشه، حق داریم.
این سخنان بزرگواری اما بی پاسخ نماند. دقایقی پس از آن فاطمه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی و خواهر مهدی هاشمی به رسانه‌ها در ایران گفت که مجلس و قوه قضاییه موظف به رعایت حقوق مردم هستند، نه اینکه وقتی به برادر آقای لاریجانی تهمت می‌زنند ایشان آن زلزله سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی داشته باشند. فاطمه هاشمی تاکید کرد که بدترین نکته در سخنان مطرح شده در مجلس علیه برادرش این است که به گفته او این حرف‌های زشت از زبان یک فرد روحانی منتشر شده. اما اعتراض خانواده هاشمی به همین گفتگو محدود نشد. ساعتی بعد جوابیه رسمی مهدی هاشمی در صحنه علنی مجلس قرائت شد.
امروز یکی از نمایندگان مخالف دولت تدبیر و امید در سخنانی که رگه‌هایی از عقلانیت، اعتدال و قانون در آن مشاهده نمی‌شد، به تکرار اتهاماتی علیه بنده پرداختند که پیشتر و طی 4 سال گذشته بارها از تریبون‌های مختلف از جمله رسانه ملی و خانه ملت بیان شد. اما شاید لازم باشد که شما را دعوت کنم به مطالعه دوباره حقوق ملت در فصل 3 قانون اساسی، آنجا که میگوید همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. مهدی هاشمی بهرمانی.
آنگونه که رئیس مجلس شورای اسلامی گفت، این تمام جوابیه مهدی هاشمی نبود.
البته مطلب ایشون مفصل‌تر بود. ما چون قانوناً با دو برابر زمانی که بحث شده بخونیم، یه تیکه‌ش رو خواندم.
حمید رسایی دیگر نماینده جنجال برانگیز روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بود. او به عنوان مخالف اعضای پیشنهادی کابینه چنین سخن گفت:
آقای روحانی و هیئت محترم همراه، ما به شما این پیروزی رو تبریک می‌گوییم. به هر یک از شما که رأی خانه ملت را کسب کند، بر اساس اصول و قانون با آن کمک خواهیم کرد تا در برابر دشمنان بایستد و مشکلات روزمره و بنیادی مردم را حل کند. هرچند این برتری با حداقل 0.7 بیش از 50% بود. برخی امروز در حالی برای دولت لب مرزی یقه پاره می کنند که تا دیروز در تریبون‌های خود کمک به دولتی با 65% آرای مردم را وکیل الدولگی می دانستند.
تأکید حمید رسایی بر دولت لب مرزی سبب شد که بلافاصله پس از سخنان او عثمانی یکی از نمایندگان مجلس به او تذکر آیین نامه‌ای بدهد.
مخالف محترم کلیات رأی مردم رو امروز به تمسخر گرفتن، از دولتی که با این اقتدار اومده سر کار به دولت لب مرزی یاد میکنن. پس این حماسه‌ای که اتفاق افتاد لب مرزی بود؟ ناطق باید در مورد موضوع صحبت کنه. ایشون راجع به کلیات یک کلمه عرض کرد.
تعبیر دولت حسن روحانی به شرکت سهامی و سهم‌خواهی گروه‌های مختلف از او از دیگر حاشیه‌هایی بود که در سخنان مخالفان دولت مطرح شد و موافقان دولت روحانی به آن پاسخ دادند. کار به آنجا رسید که رئیس قوه قضاییه در پیامی که توسط رئیس مجلس مطرح شد در مورد اینکه وزیر دادگستری سهمیه قوه قضاییه در دولت روحانی است چنین پاسخ داد.
یکی از آقایان نماینده گفتند که یک سهمیه رئیس قوه قضاییه داشته است، یک سهمیه آقای ناطق داشته است، یک سهمیه دیگری داشته است. ما کار نداریم. رئیس قوه قضاییه گفتن که این حرف ناصوابی است. طبق قانون اساسی وزیر دادگستری باید با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و هماهنگی با رئیس جمهور مشخص بشه. این روش سهمیه نمیگن، طریق کار هست که در قانون اساسی مشخص شده که بین دو رئیس قوه وزیر دادگستری مشخص بشه.
وزیر دادگستری تنها وزیری است که به طور مشخص با هماهنگی رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. اما حالا که بحث مجلس هست، بشنوید که قراره طرح افزایش جمعیت در ایران هم در مجلس بررسی بشه. روزنامه بهار در گزارشی نوشته که خبر بررسی این موضوع که طرح جامع رشد جمعیت و تعالی خانواده نام داره از کمیسیون فرهنگی مجلس بیرون اومده. این طرح 50 ماده‌ای در همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام‌ها رو به ترتیب برای مردان متأهل، مردان دارای فرزند، مردان بدون فرزند و بعد از اونها زنان متأهل و زنان بدون فرزند در نظر گرفته. شیرین فامیلی در همین زمینه با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و کنشگر مسائل زنان، گفتگو کرده.
این طرح یک امکانی رو به مردان، یعنی به ترتیب مردان متأهل فرزنددار، مردان متأهل بدون فرزند و بعد زنان فرزنددار و در آخر زنان مجرد داده میشه. یعنی یک اولویت بندی که اولا نفی شایسته سالاریه. حتی در بخشی از این طرح عنوان شده که زنهایی که قرار عضو هیئت علمی بشن اولویت با مردان متأهل فرزنددار و بعد باز به همون ترتیب هست و پیشنهاد میشه که اصلا زنان مجرد تا وقتی که در واقع اینها وجود دارن زنان مجرد به خدمت گرفته نشن. هدف طرح اولا این هست که افراد رو تشویق بکنن به ازدواج کردن و افراد رو تشویق بکنن به بچه دار شدن. در واقع اون چیزی که در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون جمهوری اسلامی تایید شده هست، خانواده بر محور دو فرد هست، زن و مرد هست. اما می‌بینیم که این طرح در واقع اساساً برای این هست که زنان رو خانه نشین بکنه و همین ابتدای امر اون چیزی که در این طرح بسیار به چشم می‌خوره تبعیض فاحشی هست که بین مردان و زنان برای کار کردن وجود داره.
خانم امینی، در این زمینه چه تلاش‌های دیگه‌ای در دولت محمود احمدی نژاد انجام شده؟
من اساسا فکر می‌کنم که بین مجلس نهم و دولت دهم یک هماهنگی بسیار نزدیکی وجود داشته در دور کردن زنان از محافل کاری و عرصه‌های عمومی جامعه و فعالیت‌های اجتماعی و حتی بین رهبر و مجلس نهم و دولت نهم و دهم. به دلیل اینکه تلاش های بسیار زیادی کرد دولت آقای احمدی نژاد برای اینکه با طرح‌هایی مثل دورکاری زنان، بازنشستگی اجباری زنان، سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی جنسیتی برای دانشگاه و بسیاری از طرح‌هایی مثل این، امکان دسترسی زنان به تحصیلات عالی و به شرایط کاری و اقتصادی رو کم و کمتر بکنه. از اون شما می‌بینیم که رهبر تنها باری که خودش رو نقد میکنه و میگه در واقع رهبری اشتباه کرد موقعی هست که در مورد کنترل جمعیت سکوت کرده. بنابراین میبینیم که این هماهنگی بین بیت رهبری، رهبر، دولت آقای احمدی نژاد و مجلس نهم کاملا وجود داشت. بنابراین بار اول نیست و من فکر میکنم این ادامه همون سیاست گذشته است.
فکر میکنید موفق بوده این طرح‌ها و تلاش‌ها؟
ببینید فراموش نکنیم که امکانات اقتصادی این کشور عمده اونها در دست دولت مردان هست و اونها هستند که فرصت‌ها و امکانات رو تقسیم می‌کنند. شاید همین دلیل هست که در واقع هیچ تناسبی بین تحصیلات عالی دختران ما و ورود اونها به عرصه کار و ورود اونها به عرصه‌های مدیریتی و اجرایی کشور وجود نداره. در واقع این بی‌تناسبی شاید نتیجه همین طرح‌هاست و حالا که در واقع خیلی هدفمندتر و خیلی مشخصتر و جزئی‌تر اینها وارد زندگی خصوصی آدم‌ها دارن میشن و به طور مشخص حتی دختران مجرد و زنانی که در واقع فرزند ندارن رو محکوم میکنن، یعنی من این طرح رو یک مجازات میدونم برای زنان و دختران مجرد و زنانی که متأهل هستن اما بچه ندارن. من متأسفم که یک دولت و یک حکومتی برخلاف همه جای دنیا که تمام همت خودش رو برای خدمت کردن و برای پیشرفت همه مردم کشور میذاره، این چنین در واقع جلوی نیمی از جمعیت کشور صد ایجاد میکنه. این عملا مجازات کردن زنانه.
آسیا امینی بود، کنشگر مسائل زنان. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در نهایت هم با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 89 در منزل مسکونیش در مهاباد در غرب ایران بازداشت شد. اتهام او همکاری و عضویت در احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی بود. محمد عبداللهی پس از بازداشت محمد امین برادرش گرفتار بازداشت و بازجویی شد. در جریان بازداشت آقای عبداللهی او با شلیک گلوله ماموران از ناحیه پا زخمی می شود. اما این شهروند اهل مهاباد با همان وضعیت به سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ارومیه انتقال یافته و مورد بازجویی قرار می گیرد. محمد عبداللهی پس از گذشت 3 ماه از دوران بازداشتش از ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مهاباد انتقال یافت. بهبود جراحات وارده با آقای عبداللهی بدون حضور او در مراکز درمانی بیرون از زندان انجام می گیرد که همین موضوع باعث شده پای گلوله خورده، کج جوش خورده و مشکلات حرکتی برای این فعال سیاسی به همراه آورده است. او در جریان بازجویی و رسیدگی به اتهاماتش از حق داشتن وکیل محروم بوده و از تابستان سال 89 در زندان شهر مهاباد نگاهداری می شود. رسیدگی به پرونده اتهامات آقای عبداللهی 3 سال پس از بازداشت او همچنان در سال 92 در حال انجام است و تا پیش از سال 92 او بدون داشتن وکیل 9 بار در دادگاه حاضر شده است. در 10 جلسه رسیدگی به اتهاماتش در تیر ماه سال 92 که در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد برگزار شد، به محاربه از طریق عضویت در حزب کماله کردستان و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند کردزبان محمد عبداللهی را به صدور حکم اعدام تهدید کرده است. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، پیش از برگزاری 10 جلسه دادگاه بررسی اتهامات این زندانی سیاسی، 2 نفر از ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در سلول آقای عبداللهی به او توصیه کردند که در دادگاه تمام اتهامات خود را بپذیرد تا تخفیفی در صدور حکم شامل حالش شود. یکی از بستگان این شهروند اهل شهرستان مهاباد به وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر گفته قاضی دادگاه در جریان دادرسی مدام به آقای عبداللهی توهین می‌کرده و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار می‌داده است. بر اساس این گزارش، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات این شهروند کردزبان در جریان برگزاری دادگاه او را تهدید می‌کرده که به هر حال برای او حکم اعدام صادر می‌کند. گفته می‌شود حال جسمی و روحی محمد عبداللهی پس از گذراندن 3 سال بلا تکلیفی در زندان و بازداشت رو به وخامت گذاشته است.
پیشنهادتون رو برای این برنامه به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. ممنونم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.